برآورده شدن این تاتوس، برآورده شدن حاجات این جمع. یه نفر مریض منظوری هم هست، ان شاءالله اون مریض هم ان شاءالله خداوند کمیش بلاتر، این مریض هم خداوند ان شاءالله شفای عاجل عنایت کنه. هدیه به حضرت زهرا یه صلوات بفرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطیبین الطاهرین المکرمین المعصومین. خب همین اول مجلس همون صلوات خاصی حضرت زهرا حاجات رو در نظر بگیرید انشالله خیلی سریع با هم دیگه. این مریض منظور، یه وقت ما یه بزرگی حوزه دعوت کردیم از شاگردان آیت الله پهلوانی بود، گفت همین صلوات خاصی حضرت زهرا رو اگر کسی حفظش بکنه، مداومت کنه برش، مشکلاتش حل میشه انشالله. گفت خیلی از فضلا علما بودن با این صلوات به درجات بالا رسیدن. اللهم صل على الصديق فاطمه الزكية حبيبه حبيبك ونبيك وام احبائك واسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم اولادها. اللهم وكما جعلتها ام الائمه الهدى وحليله صاحب اللواء والكريمه عند الملأ الاعلى فصل عليها وعلى امها صلاه تكرم بها وجه ابيها محمد صلى الله عليه واله وتغر بها اعين ذريتها وابلغهم اني في هذه الساعه افضل التحيه والسلام. دو تا نکته داره، یکی تكرم بها وجه ابيها، میگه صلواتی که وجه پیامبر کریم بشه، یعنی اگر یه ذره از این دعای ما به خود ما هم برسه انسان کرامت پیدا میکنه. و تقر رو به اعیون ذریت ها و چشم امام زمان مثلا روشن بشه، یه صلواتی که چشم امام زمان روشن بشه. لطفا اینو کسی مداومتش بکنه. یه چند شب خدمت شما عرض کردیم، گفتیم آقا ما هم توسل باید بکنیم و هم توجه. توسل که ما میایم در محضر حضرت زهرا حاجات داریم، گرفتاری داریم، اونا برطرف بشن. یکی هم توجه به مقام حضرت زهرا، که حضرت زهرا یک مقام 100% علمی داره. یعنی مثلا هر بانوی مثلا میفرماید به خاطر یک خصلتی معروف به اصطلاح شده سیدت النساء العالمین، میفرماید حضرت زهرا سیدت النساء العالمین در همه زمان ها به خاطر علمش حضرت زهرا، یعنی به خاطر علمی که داره. اون وقت ما شیعیان مثلا حضرت زهرا به خاطر جهلمون همه بریم جهنم، خیلی ضایع میشه اینجور، یا همه گرفتار باشیم حداقل، همه نتونیم کارهامون رو درست بکنیم، همه کارها بی سر و سامان باشن، بی برکتی در زندگی ها موج بزنه، حلقه گم شده زندگی ها بی برکتی باشه، برکت در زندگی ها نیست. لذا مجلس حضرت زهرا جاییه که اینها رو آدم درستش بکنه. در خدمتتون عرض کردم، گفتم که چون شب بالاخره ختم این ایام فاطمی هم هست در این مجلسی که برای آقایون داریم، شما دقت بفرمایید، پسر آقای فاطمی نیا گفت آقا پدر من ایشون وصیت نامه‌شو من باز کردم، دو خط بود این وصیت نامه، یه دنیا ارزش داره. گفت بسم الله تعالی به دوستان من سلام برسان، بگو هر کس گله گذاری جنگ و ترک بکنه در خانواده برکت برش نازل میشه و من او دنیا براش دعا میکنم. اینا بس اینا علمای مفیدی هستن که ما باید یادشون بگیریم که انشالله برکت وارد زندگی های ما بشه. حدیث که چقدر بی برکتی در زندگی ها هست. نمیخوام بگم حالا باران شاید اصلا علت علمی هم یه وقتی داشته باشه، یه وقتی هست ما هم علت مادی داریم هم علت معنوی داریم در عالم. مثلا میگن آقا زلزله گناه کنید، زلزله از اون کنید، زلزله هم ربطی واقعا نداشته باشه به گناه هم. میگه گسل ها تکان میخورن زلزله میاد، ولی بعضی وقتا علت معنوی هم داریم، علت معنوی بر علت مادی میچربه. مثلا یه نمونهش میفرماید کسی جزام گرفته باشه، روایت داریم میگه از جزامی مثل شیر چطور فرار میکنی، از جزامی فرار بکن. بعد امام سجاد جزامی ها یه وقتی دعوتش کردن گفتن آقا بیا، آقا رفت به اصطلاح دستم بهشون داد. حالا چرا آقا جزام نمیگیره؟ چون علت معنوی بر علت مادی میچربه خیلی وقتا. پس نه اینه که بگیم ما فقط مثلا علت معنوی همه کارها، نه یکم بگیم فقط علت مادی، ولی کسی نمیدونه، ولی خیلی وقتا میکنه علت معنوی هم باشه. واقعا بی برکتی در زندگی ها که میاد حتما یه کوتاهی های از جانب ما هم صورت میگیره. خدمتتون عرض کردیم، گفتیم که ما یه آیه در قرآن کریم داریم که خدا میفرماید و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، و ما قرار دادیم ائمه ای که به امر ما هدایت میکنن. گفتیم این امر به معنی چیه؟ تصرف کردن در باطن افراده، یعنی امام یک موجودیه که در باطن افراد تصرف میکنه و این بزرگترین نعمت امام برای انسان هاست. در قرآن هم فرمود و یزید الله الذین اهتدوا هدا، فرمود ما یک کسایی رو هدایتشون میکنیم، بعد یک کسایی رو که ما هدایتشون کردیم هدایت اینها زیاد میشه. اینا همه مقدمه بحث بودن تا اینجا خدمتتون عرض کردم. الان میخوایم یک چیزی اضافه بکنیم بهش، اینه که این هدایت دوم خیلی برای ما مهمه. این هدایت مثلا ما تا اینجا که اومدیم با هدایت اول تا اینجا اومدیم. هدایت اول یه نورانیتی به ما میدن، علامت این که کسی هدایت اول شامل شده اینه که یکم به خودش مشغول میشه، راستی عیبهای من، چون آدم هدایت که شده باشه نورانی میشه. شما موقعی که در یه جایی که هستی نورانی میشی، اول چیزی که متوجه میشی مثلا این دیوارا چقدر راستی کثیفن، ولی تاریک که باشی هیچی متوجه نمیشی. مثلا شما اتاق تاریکی هستی 100 تا مار هم توش باشه هیچی راحت میخوابی، چون هیچی نمیبینی، هیچی متوجه نمیشی. ولی یه شمع روشن میشه، یعنی ای بابای دیوارا که خرابن، این خانه که پرش موشه پر ماره، من اینجا امنیت ندارم. این باطن ما هم نها کنید و جعلنا ائمه یهدون به امرنا، گفتیم ائمه در باطن ما تصرف میکنن. مثلا شما حرم امام رضا، امام رضا بیشتر با باطن ما کار داره. ما مثلا دنبال یه چیز دیگه هستیم، امام رضا میگه باطنت خرابه. این باطن ما روشن میشه مثل یه خانه. امام علی فرمود وجود شما مثل یه کشوریه، این کشور ما، این وجود ما روشن میشه، متوجه عیبهای خودم میشم. یعنی علامت کسی که هدایت اولیه، این تازه هدایت اولیه است، علامت کسی که این هدایت اولیه شاملش میشه اینه که عیبهای خودش رو میبینه. عجب چقدر آدم بدی هستم، من مثلا این عیبها رو دارم، شب و روز استغفرالله، خدایا ببخش. آفرین، شما یکم روشنایی پیدا کردید. بعد متوجه میشیم چرا مثلا بعضی هایی همه جنایت میکنن اصلا ککشون هم نمیگزه، میگه چون تاریکی، آدم در تاریکی متوجه هیچی نمیشه. مثلا نتانیون 17000 بچه کشته، بازم باکش نیست. آقا هست مثلا، من یه آقای مثلا میاد میگه آقا من، آقای بهاءالدینی مثلا میفرمود من اگر یه تومن به یه نفر بدهکار باشم تو آمریکا باشه، حاضرم مثلا 1 میلیارد تومن هزینه بکنم یه تومن اون آقا رو بهش پس بدم. بعد یه نفر میاد میلیاردها تومن اختلاس میکنه، هیچ باکش هم نیست. الان میگه تعجب نکنه، تاریکی اون شخصه. آدم که تاریک بشه بدیهای خودش رو نمیبینه، ولی کسی روشن میشه متوجه میشه که من این عیبها رو دارم، این گرفتاریها رو دارم. یه بزرگی فرمود گفت من خیلی از خدا خواستم، خدا یا پروردگارا عیبهای من رو به خودم نشان بده. چون اگر آدم متوجه عیبهای خودش بشه دیگه کاری به کار مردم نداره، حداقل خواستش اینه که دیگه دست از سر مردم برمی‌داره. چون امام باقر فرمود احمق کسی که خودش 1000 تا عیب داره بعد دنبال عیبهای مردم میگه به من چه، من اصلا من چه کار دارم، من خودم همه چی از مردم حرف میزنم. دقت کردید؟ آدم هدایت یافته خیلی کم داریم، من تا حالا ندیدم یه نفر، خیلی کم دیدم، بعضی خوبا هستن واقعا ولی خیلی کم. دیگه میگه القلیل کل عدم، یه وقت اینقدر نادر کل عدم، یه وقت کسی اینقدر کم میشه اصلا انگار وجود نداره. شما چند نفر دیگه یه جایی بشین از خودش بگه، مثلا بگه من والا اینجوری کردم، همه میگن دولت مقصره، نمیدونم این مقصره، اون مقصره، اون مقصره، یعنی همه یه جوری. بعد با خودت میگی انگار ما همه معصوم هستیم، همه معصومن واقعا، هیچ کسو نمیبینی بیا یه کلمه از خودش بگه. ولی یه بزرگی فرمود یه پیرمردی پیشم بود، گفت پیشش نشسته بودم هی میگفت خدا زده تو کمر من، خدا زده، من گرفتارم، من گرفتارم. گفت من، این بزرگ میفهمم، من کیف میکردم ایشون اینجور میگفت، چون روشن بود، مشخص بود آقا روشنه، به خودش بیشتر مشغول شده تا به دیگران. آدمی که روشن بشه مثل حضرت امام مرحوم آقای حجازی یه وقتی ایشون داشت صحبت میکرد از امام تعریف کرد، گفت آقا امام چی؟ گفت امام عصبانی شد، گفت آقای حجازی چیزی چی میگی شما اصلا؟ گفت من بر خودم بیمناکم از این حرفایی که شما میزنید. یه وقتی هم آیت الله مشکینی، ایشون استاد اخلاق درس خبرگان رهبری بود، آقای مشکینی از نوادر روزگار بود، در درس خدمت امام که رسیدن یکم از امام تعریف کرد. امام بدون تعارف گفت آقای مشکینی، امام هیچ وقت به کسی تعارف نگفت، آقای مشکینی من خودم گرفتارم، تو دیگه بر گرفتاری من اضافه نکن، چی از من تعریف میکنی؟ من چه تعریفی دارم از من بکنی؟ لذا علامت کسی که هدایت میشه این علامت رو داره عزیزان. پس این یه فرق خیلی خوبی، یه کسی که هی از خودش تعریف کرد، یه کسی که مثلا فرض کن آقا من چند بار رفتم مکه و چند بار رفتم کربلا و من این کارو کردم و من اون کارو کردم و ببین مردم چقدر همه نمیدونم گناهکار شدن و مردم اینجور شدن و مردم دوست شدن، همش از مردم مایه میذاره، این معلومه تاریکه. میگه خب از خودت هم یکم بگو. گفت یه نفر 60 بار رفته بود مکه، یه کسی علی آدم روشنی بود، یه کسی ازش پرسید گفت آقا چند بار رفتی مکه؟ گفت والله اگه خدا قبول کنه 60 بار، ولی اگه قبول نکنه هیچ. خدا قبول نکنه هیچی نرفتم. گفت کجا معلوم خدا قبول میکنه؟ یعنی یه خوف و رجایی با هم دیگه دارن. پس و یزید الله الذین اهتدوا، اینایی که هدایت شدن اول علامتشون اینه، این نور حضرت زهرا روشن میشه وجود باطنش، بعد به عیبهای خودش مشغول میشه، عجب من گرفتارم، عجب. بعد این آدم به درجات بالاتر میرسه، حاسبو قبل ان تو حاسبو، نمیذاره کاراش بیفتن عالم برزخ، تو عالم برزخ روشن بشه که او وقتی که کار از کار گذشته باشه. آیت الله بهاءالدینی فرمود گفت من یه آقایی بود، او عالمم بود، ایشون خود برای خدا فرقی نداره عالم باشی، شخصی باشی، کی باشی، عمامه داشته باشی، نداشته باشی، خدا میگه من حساب کتاب میخوایم، جدی حساب کتاب میخوایم. مثلا شما نهج البلاغه دقت بکنید، امام علی تو نهج البلاغه میفرماید، میگه نکیر و منکر موقعی که میخوان شب اول قبل سوال بکنن، میگه خیلی جدی سوال میپرسن، گفت صداشون میترسونه شما رو، گفت صدای نکیر و منکر شما رو میترسونه، گفت خیلی جدی، اصلا با کسی شوخی ندارن. یه شب معراج آقا رسول الله به معراج که رفت، علامه طباطبایی میفرماید، میگه در یکی از آسمان ها جبرئیل گفت یا رسول الله بیا یه نفر بهت معرفی بکنم. رفتید یه آدمی خیلی اخمو خیلی جدی نشسته، یه موجودی. جبرئیل گفت یا رسول الله میشناسی این رو؟ گفت نه. گفت برادرم عزراییله. یا رسول الله، گفت با هیچ کس شوخی نداره، گفت همیشه اینجوره، گفت تو کار خودش کاملا جدیه. پس من زمانی که کار اینقدر جدیه، خب من روشن میشم. حالا فرصت خدا به هم داده، میفرماید خودت این باطن خودت رو درستش بکن، غیبت هایی که کردی استغفر الله، نمیدونم اگه حق الناس کردنت اونا رو جبرانشون بکن، اگر نمیدونم انسان به کسی فرض کنید که بدی کرده اونو جبرانش بکنه، اگر نماز روزه ای انسان چیزی داره خودش به فکر خودش باشه، این علامت کسیه که روشن شده. بعد به شدت هم دقت میکنه که دیگه من اضافه نکنم خرابی ها رو. نا کنید آدمی که روشنه، آدم عاقل، دید بیاد تو خونه خودش زغال دستش بگیره، این دیوار خونه خودش رو زغالیش بکنه. اگر کسی دیوار خانه خودش رو زغال، نمیدونه این دستش چیه، پس معلومه تاریکه واقعا. اگر من غیبت میکنم تاریکم، تعارف با کسی نداریم. اگر با کسی من اگر من راحت غیبت میکنم آدم تاریکی هستم، چون دارم دیوار باطن خودم رو دارم خط خطیش میکنم. میگه آدم عاقلی کارو که نمیکنه، شما یه کور هستی نمیبینی؟ اگر ذره ای و یزید الله الذین اهتدوا شامل حال شما شده باشه، هیچ وقت کارو نمیکنه، اصلا یک کلمه اسم نمیاری، میگن چیکار دارم باطن خودم رو خراب بکنم به خاطر اینکه یه نفر دیگه هدایت میخواد بشه یا نشه. اصلا انسان حرف نمیزنه، حرفش کم میشه، اگر بحث علمی باشه، بحث چیزی باشه. اگر کسی اسم کسی رو آورد، حرف نزن. الان وارد معرکه میشیم. آیت الله مظاهری، ایشون خب انسان بسیار بزرگیه، خدا حفظش کنه، حالا دیگه پیر شده. کسیه که زمانی درس اخلاق در قوم میداد، به امام گفتن آیا مظاهری درس اخلاق میده؟ حضرت امام فرمود الحمدلله الحمدلله، آیا مظاهری اینقدر بزرگه؟ آیا مظاهری فرمود حضرت امام استاد اخلاق ما بود، هم استاد فقه و اصول ما بود. گفت یه روز امام اومد سر کلاس، گفت نفس نفس میزد امام، گفت امام نفس نفس میزد، حالش بسیار بد شده بود، همه کلاس هم نشسته بودن. گفت امام اومد گفت یه نفر از شما به خاطر من غیبت کرده. چرا غیبت کرده؟ اینو گفت و رفت امام. گفت 3 روز امام بیمار شد. گفت یه بیماری قبلی داشتن امام، او بیماری آوت کرد، آقا مریض شدن 3 روز. گفت به خاطر اینکه خود امام غیبت نکرده بود، گفت یه نفر دیگه به خاطر امام غیبت کرد، مثلا رفته بود غیبت یه عالم دیگه کرده بود به خاطر که از امام دفاع بکنه. گفت چرا این کارو کرده؟ غیبت کرده. این نشانه اون نهایت نورانیت یه شخصه که حتی یه خط ریز رو هم میبینه. ولی اگر من کرور کرور هر روز غیبت میکنم، کرور کرور هر روز مثلا این آقا وام میگیره، آقا این وام باید مثلا شما معامله که میکنی مثلا میدونم بانک یه شروطی داره، این با پولو میگیری باید بری باش معامله بکنی، نه آقا من قرض باهامه. خب این معلومه که اصلا هدایت نشده همچین انسانی، نورانیت نداره. اگر نورانیت داشت هیچ وقت این بلا رو سر خودش نمی آورد. پس آیه اینه ناکنید و یزید الله الذین اهتدوا، کسانی که هدایت شدن خدا هدایت چیمشون اضافه میکنه. این هدایت هم دست حضرت زهرا و امام زمان علیه السلامه، ولیکن بعضی جاهاش دست خود ماست. ناکنید این هدایت دوم که دیشب و پریشب گفتم مثلا شیخ حسن علی اصفهانی درست میشه، میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، شیخ محمد بهاری، علامه حسنزاده آمولی درست میشه. آیه بهاءالدینی گفت من یه زمانی از حوزه ها ناامید شده بودم، گفت چشمم به علامه حسنزاده که خورد، گفت امیدوار شدم. رهبری درست میشن، گفت مثل خورشید ایشون میدرخشه. امام درست میشه، اینها هدایت دوم شاملشون میشه. این هدایت دوم اگر کسی بخواد بهش برسه، یعنی من پیشرفت بکنم، میفرماید که این کار امام زمانه و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، کار امام زمانه، ولی کن یه قسمتش دست خود ماست. دیشب گفتم مثلا خدا در قرآن فرماید آنها فتیتون و زدناهم هدا، آنها جوانمردانی بودن و من هدایتشون رو زیاد کردم. ناگهان قرآن خیلی دقیقه، و زدناهم هدا، جوانمردانی بودن، من هدایتشون رو زیاد کردم. یعنی یکی از عوامل مهم در هدایت دوم اینه که انسان جوان مرد باشه. انسان جوان مرد باشه به همه جا میرسه، مردانگی داشته باشه، یه راهی رو من انتخاب بکنم. یه قضیه مشهوره من از چند نفر، از یکی از بزرگترین استادای اخلاق کشورمون شنیدم، گفت در تهران یه آقایی بود مستجاب و دعوه بود، میرفتن پیشش همه دعا میکنن مستجاب میشد. گفت ایشون در جوانی شر بوده، لات بوده. گفت یکی از سردسته لات‌های تهران بود ایشون. گفت ولی یه قضیه‌ای براش پیش اومد، اون قضیه یه مردانگی به خرج داد. گفت اون مردانگی راه 100 ساله رو یه شبه طی کرد، خدا از مردانگی خیلی خوشش میاد. گفت ایشون عاشق یه دختری میشه، گفت این قضیهش 100% برای خودم مسلمه، عاشق یه دختر میشه، میره خواستگاریش، پدر دختره میگه که ببین این یه جوان شریه، ما الان بهش جواب منفی بدیم دیگه ولمون نمیکنه، بیا شما میخوای ازدواج بکنی، همین ازدواج بکن دیگه تمام بشه. دخترم به اصطلاح اطاعت میکنه، میان خواستگاری و به اصطلاح کارا رو انجام میدن، عقد و عروسی با هم دیگه است. هزینه میکنه این جوان شر و لات، هزینه میکنه، یک عقد عروسی مفصلی ایشون میگیره، بعد عقد میکنه دختره رو، به اصطلاح مجلس مهمان ها دعوت شدن، میگه مهمان ها شام هم خوردن. گفت این داماد میره پیش به اصطلاح عروس، مثلا این فامیلا دارن میرن، میبینه عروس خیلی گریه میکنه، دقت میکنه پیش خودش، میگه گریه های عروس دو دسته هستن، یه وقت گریه میکنه از خانواده داره دور میشه و هم گریه شوق و اینا، ولی یه وقت این گریهش خیلی شدید بود. گفت به خانومش گفت که گریه شما خیلی شدیده، به من بگو. گفت نه هیچی نیست. گفت اصرار، گفت به خدا من نمیگذرم، باید بگی چرا گریه میکنی. گفت اگه بگم در امانم. گفت من که دیگه عقدم کردی تمام شده کار، ولی در امان هستم، ناراحت می. گفت به خدا باید برام بگی نمیگذرم ازت. گفت آه من یه پسر عموی داشتم، من اونو دوست داشتم واقعا، خواستم با او ازدواج بکنم، ولی شما آمدید و پدرم دیگه مجبور کرد و منم الانم اشکال نداره تمام شده. گفت بله تمام شده، اشکال نداره. رفت، آدم لاتی هم بود، رفت دست پسر عموی رو گرفت. گفت همون شب، آدم مردانگی اینجوره، شجاع هم بود، پیش همه فامیل رفت دست پسر عمو گرفت، گفت بیا بشین اینجا، نشوندش پیش عروسه. رفت دو تا یه عاقد آورد، گفت چطور این زن طلاق بگیره. گفت دو تا شاهد، گفت دو تا شاهد عادل هم آورد، گفت طلاق بده، طلاق داد. چون بالاخره به اصطلاح فقط عقد کرده بودن، نیاز به عده و اینها هم نداشت، گفت حالا برای پسر عقدش بکن. عقدش کرد، گفت مجلس هم برای خودتون، گفت مجلس برای خودتون، خدا حافظ شما، مجلس عروسی همه برای شما. ایشون فرمود، گفت همین که من از خانه خارج شدم، پامو از خانه که گذاشتم بیرون، پامو روی جای دیگه ای گذاشتم، انگار روی عرش خدا بودم. لذا پس یکی از خصوصیاتی که خدا خیلی خوشش میاد، اهل بیت خیلی خوششون میاد، جوانمردی، مردانگی داشتن. ای از نامرد به شدت بعدشون میاد. یه نکته دیگه هم که خدمت شما عرض بکنم، اضافه بکنم بهش، اینه که میفرماید، نگاه کنید خدا در قرآن میفرماید، اینو خدا کد میده در قرآن، اتخذ ابراهیم خلیلا، خدا میفرماید من ابراهیم خلیلم بود. چرا ابراهیم خلیلم شد؟ میگه انه حل حلیمون، میگه خیلی بردبار بود. لذا علما میگن یکی نگاه کن جوان مردی، یکی هم حلم و بردباری. میگن حلم و بردباری انسان رو به عرش خدا میرسونه. میگن انسان باید خیلی بردبار باشه، خیلی بردبار باشه. حالا جوان مردی یکم سخته، یه مثلا چندش بالاتره. خیلی جوان مرد بخوای بشی، واقعا او جرگزه رو باید داشته باشه. هر کسی نمیتونه جوان مرد اینجور باشه، آدم باید امتحان بکنه یه وقتی. ولیکن بردباری دیگه، امام علی فرمود من لیس به حلیمن فتحلم، کسی که بردباری شروع بکنه. بزرگان علمای اخلاق میگن کسی میخواد به این هدایت دوم برسه، این از بردباری شروع بکنه و بردباری رو شعار خودش قرار بده. بردباری هم الان که تقریبا وجود نداره، نه مردانگی وجود داره در زمان ما، نه بردباری وجود داره. یه خب مشخصه دیگه، گفت از کجا، یک کسی به شتر گفت از کجا میایی، گفت از حمام کوی تو، گفت خود پیداز از زانوی چرکین تو. یعنی مردم نان رو از گلوی هم میبرن، جوان مردی کجاست؟ مغازه‌دار رحم نمیکنه به همه، این به اون رحم نمیکنه، این گرانش میکنه، این کمش میکنه، این نمیدونم، یه اینو شما میخوان دست مردم بدن نس هی کمش میکنن، ماست میخوان دست مردم بدن کمش میکنه، نمیدونم تا جایی که برسه مثلا از مردم پول میگیرن. یه مدرسه میخوای ثبت نامش بکنی، آقا به خدا 25 میلیون کمتر نمیشه اصلا، یه جوری برات میگه که انگار مثلا میگه گریت میگیره 25 میلیون تومن، حالا به خودش میگه 24 میلیون تومن مثلا فرض کن، یه مدرسه میخواد ثبت نامش بکنه. یعنی گرانی، تورم، اینها ریشه‌اش همش نامردیه دیگه. اختلاس و تورم اینا همش نامردی و هیچ کس هم در امان نیست. یه وقت یه جایی بودم، مغازه‌دار که خودش داشت گران میداد، این گفت حاج آقا نگاه دیگه چی کار کردن به ما، چرا اینقدر، چرا چیزها گران میشن؟ گفت خب خود تو یکم ارزان تر بده، تو یکم بیش کمتر بکش روش مثلا، اگر واقعا راست میگی تو خودت هم داری، حداقل برای شما که خوبه، شما که این گرانی، شما ثروتمند شده این وسط. ولی میفرماید دور از جوان مردی، اینجوری آدم مبغوز خدا و اهل بیت میشه، مبغوز حضرت زهرا میشه. یکی هم این بردبار بودن، این روایت هم خدمت شما عرض کنم و کفایت میکنه. برادر مردمون نیومده، فرمود که نگاه کنید، این روایتیه، میفرمایند این روایت اندازه یک دنیا ارزش داره در این که انسان حلیم و بردبار بشه. نگاه کنید حضرت ابراهیم بردبار بوده. امام باقر علیه السلام میفرماید که میگه اگر تمام معیشت بندگان رو داخل یه پیمانه بریزند، اگر معیشت تمام بندگان رو داخل یک پیمانه بریزند، دو سوم این پیمانه تقافله. یعنی کسی که میخواد بردبار بشه باید تقافل داشته باشه، مو رو از ماست بکشه. بله بعضی جاها لازمه من حق الناس مو رو از ماست بکشم، ولی در زندگی اخلاق به اصطلاح خانوادگی اینها، بخوام من مو رو از ماست بکشم فایده نداره، بردباری رو از دست میدی. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه الان ما کشور ما نگون همه پیرن مشکی تنشون خیلیو. خب میگه الحمدلله حضرت درا چقدر شیعه داره، میگه نه نگاه بکن فردا برو در دادگاه ببینی شیعیان چه کار، همدیگر رو مثل شیر همدیگر رو تکه پاره میکنن. گفت پس این بردباری کجا رفت؟ این گذشت کجا رفت؟ یک کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا مثل همه ما مثلا، آقا گفت آقا شما خیلی شیعه زیاد دارید، به امام صادق گفت، گفت آقا شما شیعه زیاد دارید در خراسان. امام صادق فرمود نه من شیعه ندارم. گفت شیعیان ما دو تا خصلت دارن، اگر این دو تا خصلت هست درشون شیعه ما هستن، وگرنه ادعای الکی من هی داد و هوار بکنم و نمیدونم پیرن پاره بکنم و نمیدونم موکب بزنم و چای دست مردم بدم و از این طرف زیراب مردم رو بذارم، نه فایده نداره. فرمود دو تا خصلت باید داشته باشن. فرمود هل یتعاطف الغنی علی الفقیر؟ گفت آیا ثروتمند بر فقیر رحم میکنه؟ گفت نه. الان ما تو الان جامعه ما عزیزان دقت فرمایید، یه آزمایش تست با خودمون بگیریم. ما سه تا تست داریم برای اینکه یه نفر بفهمه بهشتیه. سه تا تست 10 ثانیه‌ای بگم خدمتتون. سه تا تست 10 ثانیه‌ای داریم یه کسی بفهمه بهشتیه جهنمیه. میگم سری خودتون با خودتون دیگه میگیرید. تست اول، یه کسی باید پیش امام بار گفت آقا من میخوام بفهمم بهشتیم یا جهنمیم. گفت کاری نداره، نگاه قلبت بکن، ببین تو قلبت کیا رو دوست داری. یه کسی میگه مثلا من رهبر رو دوستش دارم، مثلا حضرت زهرا رو دوست دارم، رهبری تو قلبمه، آیت الله بهجت، این بزرگان همه کنم، اون قلب بهشتیه. و یه کسی میگه تو قلبش همش این فوتبالیست ها و هنرپیشه ها و نمیدونم اینا جهنمه، میگه قلب تو جهنمه. یکی سی وقت پیش پیامبر گفت یا رسول الله این تست اول، پس این قلب من ببینم پیش کی میره. تست دوم، یکی سی وقت پیش پیامبر گفت یا رسول الله میخوام بدونم من اگر بمیرم نزد خدا چه مقامی دارم. فرمود که پیامبر گفت خیلی راحته، خدا نزد تو چه مقامی داره؟ گفت هر مقامی که خدا نزد تو داره تو هم اون مقام رو نزد خدا داری. گفت کما تو دین و تو دان. همونجور یکی سی میگه خدا برای من خیلی مهمه، خدا برای من خیلی اهمیت داره. دروغ نگو، نه میگه دروغ نگو، با میگه بالاخره میگه با هر کسی ان النقاده بصیر بصیر، میگه با خدا اصلا از خدا دوست داره دروغ به راست بهش بگیم آقا من آدم خوبی نیستم، ولی دروغکی نمیشه به خدا حرف زد. دروغ نگو که من خدا رو دوست دارم. اگر کسی خدا رو دوستش داشته باشه احکام الهی براش مهمن، حلال و حرام براش مهمه. مجلس عروسی میگیرن 5 تا کوچه رو به هم میریزن، تو از باکت نیست، تازه نگاه میکنی، هی نگاه میکنی، هی تو هم لبخند میزنی، به فرض چقدر خوب میرقصن، چقدر خوب میزنن، و میگه کجای اسلام فرموده حرامه خوب به این شکل. ای که ارگ بیارن بزن به کوب بکنن 10 تا کوچه رو به هم بزنن، این 100% حرامه، ولی من اصلا باکم نیست، تکان نمیخوره، بس معلومه که واقعا اونقدر خدا برام مهم نیست، خدا رو فقط برای این میخوام که کار خودم راه بیفته. اما آخریش هم امام صادق فرمود هل یتعاطف الغنی علی الفقیر، ما در جامعهمون ثروتمند بر فقیر رحم نمیکنه. مشخصه 100% رحم نمیکنه، اصلا رحم نمیکنه. بعضی وقتا از من یه فقیری میاد بنده خدا به یه ثروتمند میگه آقا شما کمی کمکش بکنین، آقا بذار این ارزه نداره جور بذار نمیشه، نمیدونم این که نمیشه، من اینجور اگر میخواستم اینجور کمک بکنم که ثروتمند نمیشدم اصلا. دوم، حل اولی که نیستیم، دومی حل یتجاوز موسی محسن و عن الموسی، آیا گناهکار از نیکوکار میگذره؟ آیا نیکوکار از گناهکار میگذره؟ این هم که نه، اصلا شما فردا برید در دادگاه ها به خدا اصلا آدم سرسام میگیره، آدم خوشش میاد بری یه صندلی در دادگاه بذاره یکی آقا بیاد تو رو به خدا چتونه، چه کار با هم دارید واقعا؟ وکیل گرفتی 100 میلیون دادی وکیل، این وکیل گرفته 50 میلیون، این وکیل 500 میلیون تو من وکیل گرفته. یه نفر وکیل رو من دیدم گفت آقا بیا کارت دارم، چند وقت پیش گفت آقا بیا این ماشین چند میلیون قیمتشه؟ گفتم نمیدونم، من ماشین زدم. گفت 500 میلیون قیمتشه. گفت آقا این نصف دستمزد یکی از وکالت‌های من، گفت فقط نصف دستمزد یکی از وکالت‌هایی که من گرفتمش. میگه خب چه جامعه‌ای که ما داریم، همه اصلا همدیگر رو پاره پاره میکنن. اگر کسی بخواد بره دادگاه شکایت میکنه کار واقعا یک، حالا یه موردی هست از 100 مورد مثلا 5 تاش بنده خدا واقعا حق داره، اصلا 6 ماه بعد نوبتش میاد. یعنی شلوغ ترین جای کشور ما دادگاه ها هستن. بعد من ادعا میکنم که مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها چرا مثلا ما این همه فاطمه میکنیم و حضرت زهرا کمک ما نمیکنه، ولی من روشن که میشم میبینم که این نورانیت رو که کسب کردم میبینم خیلی اوضاع خرابه، از اون چیزی که فکر میکنم اوضاع خرابتره و من خیلی باید تلاش بکنم. صلی الله علیه و فاطمه الزهرا. من یه سلام میدم نگاهی حیدری انشاءالله ادامه میدن. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا بنت رسول الله.